الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. وجه چهارم از وجوه جمع این است که مرحوم محقق اردبیلی در جامع المقاصد جزء هشتم صفحه 50، محقق اردبیلی در بله مجمع الفائده و نه مجمع الفائده، بله اشتباه لفظی است، بله مجمع الفائده از محقق اردبیلی جلد هشتم صفحه 50، نه جامع المقاصد، اشتباه لفظی بود. ایشون و جمعی از فقها فرمودن که روایات مانعه رو حمل میکنیم بر کراهت، لذا نتیجه این می شود که جایز است بیع العنب لمن یصنع خمرا لکن مکروه است. قرینه بر این جمع که تبرعی نباشه صحیحه حلبیست که ما در ضمن روایات مجوزه اشاره کردیم. در صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام سوال کرد بیع العصیر ممن یصنعه خمرا، امام علیه السلام دو جمله در جواب این سوال فرمودند. جمله اول فرمودند اگر آب انگور رو بفروشی به کسی که تبدیلش میکنه به سرکه بهتر است، احب الی، این بهتره، لکن فروشش به کسی که خمر درست میکنه لا بأسه. خب این دو جمله رو کنار هم بگذارید، به روشنی دلالت میکنه که در فروش عصیر به کسی که یصنع خمرا اشکالی نداره، ولی یه بهتری وجود داره. اون بهترش اینه که به کسی بفروشی که سرکه درست میکنه، لذا نتیجه این میشود، روایت قرینه میشه که روایات مانعه بر کراهت دلالت میکنه، بغض خفی. یعنی بهترین است که بفروشی به کسی که سرکه درست میکنه، ولی فروش برای خمر اشکال نداره، لا بس. خب این وجه جمع تبرعی هم نیست، شاهد داره، شاهدش این صحیحه حلبی است، لذا جمعی از فقها فتوا هم میدن. فقط اینجا دقت کنید، مدرسه نجف مرحوم آقای خویی و جمعی از فقها یک اشکال میکنند به این وجه جمع، و به خاطر اون اشکال این وجه جمع رو قبول نمی کنند. خلاصه اشکال مدرسه نجف این است که ایشون می فرمایند حمل بر کراهت ولو شاهدم داره ولی یه محظوری داره، و اون محظور این است که من جانب در علم کلام ثابت شده است که معصوم عمل مکروه ازش صادر نمیشه، معصوم کار مکروه نمی کنه. چنون حقیقت اشیا و کنه اشیا و مصلحت و مفسده برای معصوم روشن است که حتی خودش رو درگیر بغض خفیف هم نسبت به ذات مقدس پروردگار نمی کنه. حتی بعضی بالاتر میرن، حالا ایجاش در مباحث کلامی، حتی صدور امر مباح را هم به نحوی نسبت به معصوم خدشه می کنن. میگن عوامر امور مباح هم معصوم اونها را به قصدی انجام میدهد که راجح باشه، حتی عمل متساوی طرفین هم معصوم انجام نمیده. حالا اونجای خودش تو مباحث کلامی کاری فعلا بهش نداره. مدرسه نجف میفرماین من جانب ثابت شده معصوم عمل مکروه انجام نمیده. اگر شما بگویید بیع العنب ممن یصنع خمرا مکروه است، خب در روایت میبینید، روایتش خوندیم، امام علیه السلام میفرمایند الاسنا نبیع تمرنا ممن یصنع شرابا خبیثا. این الاسنا دال بر استمرار هم هست، یعنی ما این کار معمولا انجام میدیم. امام در جواب طرف میفرمان اشکال نداره انگورت بفروشی به کسی که خمر درست کنه، الاسنا نبیع تمرنا ممن یصنع خمرا، مگه اینجوری نیست که ما خرمامونه به کسی میفروشیم که تبدیل به شراب میکنه؟ ها آقای خویی میفرمان اگر این عمل مکروه هست، چطور در ذیل روایت امام علیه السلام میفرماین ما استمرارا عمل مکروه انجام میدیم؟ این که خلاف اون نکته ثابت شده در علم کلامه. لذا به خاطر این مطلب و این محظور ما روایات مانعه رو نمیتونیم حمله بر کراهت کنیم، باید در همون ظهورشون که حرمت بمانه وجه جمع دیگری پیدا کنیم. بله، حالا زیل اون روایت شاید این نبود که مثلا اجاره بود، مثلا ضمن این که حالا از کراهت هم ایشون در یکی از تقریراتشون گفتیم برگشتن بالاخره. حالا فی الجمله حرفتون خوبه. یعنی میخواید بگید روایات مجوزه ظهور در علم نداره؟ خب یه روایت دیگه داریم، الاسنا نبیع عنبنا یا تمرنا ممن نعلم انه یصنع خمرا، ممن نعلم انه یصنع خمرا ره این ظاهرش اینه که علم داره این کار رو میکنه. خب حالا یکی یکی آقای مظفری چون ببینیم. خیلی شما چی میگید؟ خب اگر اونو حمله بر کراهت کردیم، امام اینجا میگن ما کار مکروه انجام میدیم، که مشکل، یعنی تعارض نداره، فقط با اون قاعده کلامی تنافی داره که معصوم کار مکروه هم انجام نمیده، کاری که بغض خفیف داره. و این استدامه هم الاسنا نبیع و تمرنا ممن یصنع منه شرابا خبیثا، استدامه. بله خوبه. عرض میکنیم که ببینید این کلامای خویی اصل مطلبشون مورد قبوله، قاعده کلامی اون جای تردیدی درش نیست، لکن اشکال باعث نمی شود ما رفع ید کنیم از همه مدلول روایات مجوزه. توضیح مطلب این که محققین از اصولیین از جمله مدرسه نجف حضرت امام مرحوم نائینی آیون تفکیک در حجیت رو در یک دلیل قبول دارن. اگر به جهتی قسمتی از یک دلیل نتونستیم بهش عمل کنیم، ملتزم بشیم، حالا به علت هر محظوری، آیا باعث می شود تمام مضمون اون دلیل معتبر ساقط بشه و نتونیم بهش تمسک کنیم؟ اینجور نیست. خود آیان در موارد عدیده‌ای قائل به تفکیک در حجیت هست. حالا کسی اینجا بگوید افروز به ذیل روایت نتونید ملتزم بشید و معتقد بشید. بگید آقا این ذیل برای ما یعنی چه؟ اجمال داره، نمیتونیم قبولش کنیم به علت مخالفتش با قواعد مسلمه کلامیه. خب شما از این ذیل رفعیت کنید. یه روایتی معنا رو میگه در بین چندین و چند روایت مجوزه، یه روایت سندش درسته، یکی سندش ضعیفه، این جمله رو داره، بسیار خوب. نسبت به این جمله به مدلولش ملتزم نشی، بگید با اون قاعده کلامیه مناسب نیست، توجیهی هم برش نداریم، لذا طرحش میکنیم. یرد علم ها الى اهلها، یعنی چه؟ این چرا گفتن؟ به چه جهت گفتن؟ شاید به همین جهت که آیون دارن میگن اصلا در مکتب خلفا ممنوع بوده، اهل بیت میخواستن بگن جایز یه حرف رو گفتن، به هر دلیل به هر شکلی بالاخره. خب به این مدلول شما ملتزم نشید. چرا سایر مدالیل رو از حجیت اسقاط میکنید؟ خب قسمت اول روایت میگه جایزه، صحیحه حلبی میگه فروش لصنع الخمر مکروه است، بهتر اینه که شما برای سرکه بفروشی. خب رفعیت از اینا ما نیاز نداریم دیگه، از اون جمله رفعیت کردیم، تفکیک در حجیت معناش اینه که قبول داری. خب چرا از سایر جملات رفعیت کنی؟ یکی یکی بفرمایید شما. خب اونه، او یک حرفشونه، او یه مطلبشونه، مطلب اصلیشون اینه، اونم قابل قبول نیست. احب و الی بلا شبهه، یکی محبوبتر باشه یکی نباشه، این در حقیقت اون محبوبتر است و این نیست در این اعمال تکلیفی، معناش همین میشود دیگه، او رو قبول نداریم. و حرفی که میگن بعدم از اون میگذرن، میگن علا فرض این که اون جمله داله بر کراهت باشه، مشکلش اینه. خب ما میگیم چرا رفعیت کنید؟ اگه بالاخره قبول میکنید احب الیه یعنی فروش برای سرکه بهتر، اما فروش برای صنع خمر هم به طرف لا بأس به، یعنی این نسبت به او یکم مبغوزه، یعنی او محبوبتره، این به درجه حب او نیست و هذا معنى الکراهه. خب اینی که قبول میکنن میگن اشکالش اینه. ما میگیم اگه قبول کردید این معنا رو، چرا شما که قائل به تفکیکی در حجیتی، خب این جمله اخیر رو بگید ما اصلا بهش عمل نمی کنیم، ملتزم نمیشیم، قبول نداریم، چون مخالف با اصول مسلمه است. خب چرا سایر جملات رو شما رفعیت کنید ازش دیگه؟ این دلیل برش نداریم دیگه. بله کسی تفکیک در حجیت قبول نداشته باشه کلا، با یه حرف رو میتونه بزنه، ولی ایشون که در موارد مختلف تفکیک در حجیت قبول داره، اینجا قائل به تفکیک در حجیت بشید، چه اشکال داره؟ خب دیگه از چی؟ خب نه دیگه، ببینید من دوست ندارم، ببینید جمله امام اینه، بهتره بفروشی به کسی که سرکه درست میکنه، ولی لا عراب الاول بأسا، یعنی اینم که بفروشی به کسی که خمر درست میکنه اشکال نداره. خب نه احب الیه نمیگه باز دوست ندارم، میگه بهتر اونه، ولی اینم اشکال نداره. خب بهتر آنه است، یعنی چی ازی رفعیت کنیم؟ برای چی ازی رفعیت کنیم؟ این که مخالف با عقاید مسلمه نیست که، اون که مخالف با عقاید مسلمه ازش رفعیت کنید. شما چرا ازی رفعیت کنید به خاطر اون؟ اگه هر دو مشکلی نمیداشت، دو جمله تنافی داشت، میگفتیم چرا از او رفعیت میکنید، از این رفعیت کنید. عزیز من بس اینه، این جمله دوم مخالف با یک اصل کلامیه، لذا این رو باید بذاریم کنار. خب این رو گذاشتید کنار، چرا از کراهت رفعیت کنید دیگه؟ بگید آقا این که اهل بیت کار رو میکردن، نخیر ما به این ملتزم نیستیم. خب به این ملتزم نباشید، اما چرا از کراهت رفعیت کنید؟ نتیجه این که دقت کنید، به نظر ما اگر تعارضی وجود داشته باشه بین این طوائف، اگر که حالا نظر خودمونه بعد توضیح میدیم روشن میشه، اگه تعارضی وجود داشته باشه در بین وجوه جمع، وجه جمع مرحوم مقدس اردبیلی وجه جمع خوبیست، شاهدم برش هست، جمعم تبرعی نخواهد بود. لکن بعد میگیم اصلا تعارض اینجا شکل نمیگیره. خب تا اینجا چهار وجه از وجوه جمع رو بیان کردیم، جز وجه اخیر بقیه وافیه به مقصود نبود اگه تعارض باشه. بعضی وجوه دیگه گفتن که خودتون کتب رو مراجعه کنید دیگه، با نگاه به اون وجه ردشم روشن میشه، قابل ذکر نیست اون وجوه. خب تا اینجا، حالا صبر کنید اونه میرسیم دیگه. نگاه ما چیه؟ بله ما طبق یک نگاه حالا تحلیل میکنیم، الان به روایت لعن میرسیم، ما یه تحلیل لطیفی درش داریم که دیگرانم ندیدم ذکر کنن، اون رو میگیم الان تو نظر خودمون که کم کم وارد بشیم میگیم. فعلا تا اینجا ببینید، از این چهار نظریه، نظریه‌ای که میگفت تعارضا تساقطا، بعد مراجعه میکنیم به ادله عامه مثل احل الله البیع که در کلمات آقای خویی آمده بود این نظر هم، این که گفتیم تساقط فرع بر وجود تعارض و عدم ترجیح است. حالا ما بعد بررسی میکنیم، میگیم یا تعارضی نیست و که جمع اگر بعضی مواردم درست میکنیم اصلا تعارض وجود نداره، لذا نوبت به تساقط نمیرسه. این که اون نظر اول بود، کنار رفت. نظر دوم این بود که تعارض میکنن به دنبال مرجحات و وجه جمعی. چهار مرجح رو اشاره کردیم، سه تا ضعیف بود، اگه تعارضی باشه وجه جمع چهارم بد نیست. پا اینم ازش گذشت. نظر سوم، قبل از اینکه نظر خودمون رو بیان کنیم، نظر حضرت امام قدس الله روحه الزکیه در مکاسب محرمه است. خلاصه نظر ایشون این است که می‌فرمایند در مکاسب محرمه، چاپی که ما داریم صفحه 218 به بعد، ایشون می‌فرمایند روایات مجوزه رو ولو اسنادش درسته باید اسقاط کنیم. اصلا قابل التزام نیست این روایات. چرا؟ خلاصه مطلبشون این است، می‌فرمایند این روایاتی که مضمونش این است لا بأس به این داد و ستد، تبیعه حلالا فیجعله حراما فابعده الله. شما داری حلال میفروشی، مشکلی نداره، او بعد میره تبدیل به شراب میکنه، ابعده الله، خدا او رو دورش کنه، شما که کار بدی انجام ندادی. حضرت امام می‌فرمایند این روایات رو باید طرح کنیم، اصلا بذاریم کنار، وجه ترجیح و حرف اصلا معنا نداره، اینا باید طرح بشه. چرا؟ به خاطر اینکه اولا این روایات مخالف با قرآن است. خود تصریح میکنن آیه تعاون، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. طبق بیانیشون آیه تعاون اعانه رو هم شامل میشه، یا اصلا مقصودش اعانه است. لذا در مقابل این آیه کریمه اگر روایاتی گفت مقدمه حرام اشکال نداره شما داشته باشی انجام بدی، این مخالف با قرآنه، این رو با طرحش کن. این یه مشکل. مشکله دوم مخالف با عقل است. قاعده عقلی میگه اعانه بر اسم قبیح است، این روایات میگه اعانه بر اسم جایز است. مشکله سوم مخالف با سنت مستفیضه است. لعن الله الخمر و غارسها و عاصرها و معتصرها الى آخر. امام میفرمایند این روایات میگه مقدمه بحث خمر ارتکابش حرامه، سنت مستفیضه است. وقتی روایات میگه جایزه، طرحش کنید روایات رو مجوز داره، بذارید کنار. رابعا این روایات با قداست ساحت معصومین مخالفت داره. اگه به یک شیعه متوسط الحالی رو نسبت بدن که انگورش میفروشه به کسی که شراب درست میکنه از او، مردم میگن عجب کار بدی میکنه. وقتی این روایات به معصوم داره نسبت میده که خورماشونو میفروشن به کسی که شراب درست میکنه، این مخالفه با صحت قدس معصومین است. لذا به این جهات اربعه روایات مجوزه رو باید طرح کنیم، بذاریم کنار. خب عرض ما این است که اولا مخالفت این روایات با قرآن اول کلام بحث کردیم. از کجا معلوم آیه تعاون شامل اعانه بر اسم بشه؟ یه مفصل بحث کردیم. شما میگید مخالف با قرآن چون آیه تعاون میگه اعانه بر اسم حرامه. از کجا؟ همینجا باز عرض میکنم دقت کنید، چون هنوز در آیه تعاون بالاخره ممکنه یه چیزای تازه ایم گفته بشه اگر همون روشی گفتیم دوستان کار کنه. ببینید یکی از مبعدات این که آیه تعاون شامل اعانه بشه، خب اگه این امر عرفیه، بعضی شما هم اصرار میکردید که آقا تعاون عرفن شامل اعانه میشه، اگه اینجوری بشه تو این روایات مجوزه یکی از روایات نباید از ائمه میپرسیدن آقا شما که میگید جایزه با آیه تعاون چکا میکنید؟ بالاخره اگه عرفیه این مسئله، تعاون شامل اعانه میشود عرفن، خب اینام که عربی اصیلن، روایات اهل عرفن، آیرم که حداقل بلدن، که و اینا نباید از ائمه بپرسن آقا شما اجازه میدید که فروش انگورتون رو برای خمر، خب چرا با ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان چیکار میکنید؟ جای دیگه داریم همین رو. بعضی وقتا میپرسن آقا یه حرف از کجا میگید؟ تمسکتون با آیه، یه حرفتون مخالف با اون آیه قرآن نیست، همه توضیح میدن. خب این که صحت سند داره. ببینید طرح هم کسی که نمیتونه صدور اینا رو منکر بشه، که صدورش کسی نمیتونه منکر بشه، چون روایات فراوان صحت سند هم داره. امام میگه طرحش میکنیم میذاریم کنار، میگیم علم ها عند اعلا، ما نمیدونیم مقصود چیه. بالاخره صدورش کسی شک نکرده که سیدنا، صدورش کسی تشکیک نکرده، یعنی بوده، ولی حالا برای چی بوده، چه جور بوده، همش بحثه. خب نباید یک بار سوال کنن آقا این که میگه جایز، خب قرآن که میگه ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. حالا اجازه بدی، پس این که با آیه تعاون که مخالفتی نداره از کجا معلوم؟ خب بله مبنایی است دیگه، لذا درست نیست دیگه، طبق مبنای ما درست نیست. اما مخالفت با عقل سیاتی در بحث خودش اشاره کردیم دو سه بار، این که ادعا بشه عقل مطلقا اعانه بر اسم رو حرام میداند، که ببخشید قبیح میداند، این هم اول کلام بحث میکنیم، مناقشه زیادی داریم. اما روایات مستفیزه لعن الله الخمر و عاصرها و معتصرها ذیل نظریه چارم که نظریه خودمونه، اونا رو بررسی میکنید، اصلا مخالفتی داره با این روایات یا مخالفت نداره؟ اصلا دو تا موضوع هن با هم، اونم بحث میکنیم، حرف امامو قبول نمیکنیم. اینا باشه تا تحلیل کنیم که دیگه تکرارم نکنیم، میرسیم مثلا این جلسه بعد وارد اون نظر میشه. اما مخالفت این روایات با قداست معصومین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین، ما در جواب مطلب آقای خویی اشاره کردی، شما به ذیل روایت معتقد نباشید، شما هم که تفکیک در حجیت مثل آقای خویی قبول داری، خود ذیل و مرتضی نباشید، چون با قداست معصومین مخالفت داره. علسنا نبیع و تمرنا ممن یسنع و خمرن خبی شرابن خبیسا، قبول نکنی بیرون، ما هم قبول نمی کنیم این رو. خب چرا صدر روایت رو قبول نکنیم؟ مخصوصا چندین روایت مجوزه اسمی از این مطلب نبرده. پس شما ذیل رو که مخالف با قداست معصومین بزنید، چرا به صدر روایت سایر روایات عمل نکنید؟ لذا طرح این روایات مجوزه با این عناوین قابل گفتن نیست. خب باید برسیم نظریه چهارم، نظریه خودمون. دقت کنید، ما باید روایات طائفه دوم و سوم رو مدلولش رو هر کدوم جداگانه بررسی کنیم، ببینیم با روایات طائفه چهارم تنافی داره یا تنافی نداره، تعارض داره یا تعارض نداره. روایات طائفه دوم ما دو دسته می کنیم این روایات رو، دو نگاه بهش، چون هر دو نگاه در بین فقها هست. یک، بگیم فقط روایت حسین ابن علوان معتبر است که او کلمه غارس نداشت درش، و سایر روایات استفاضه نداره، استفاضهش هم ثابت نیست که معتبر باشه، لذا فقط معتبر روایت حسین ابن علوان است. یک نگاه روایت حسین ابن علوان رو با روایات مجوزه بررسی کنیم. نگاه دوم این است که نخیر، غیر از روایت حسین ابن علوان سایر روایات کلمه و غارسته ها داره، حتی کسی که درخت انگور بکارد با علم یا با قصد به این که بعدن با انگورا شراب درست میکنن، کار حرامی انجام داده. ادعا کنیم چنانچه حضرت امام و بعضی میگن روایات غارس مستفیزه و ما باید بهش ملتزم بشیم. ما هر دو نگاه رو بررسی کنیم، طبق هر دو نگاه این روایات طایفه دوم رو با روایات مجوزه که طایفه چهارم بررسی کنیم، ببینیم آیا تعارض دارن یا نه. بعدم روایات طایفه سوم آیا ببینیم تعارض داره با روایات طایفه چهارم یا نه. تحقیقی خواهیم داشت، خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و صلی الله علی محمد و آله محمد و آله محمد. خب روایت حالا